یعقوب و استاد مجیدیان، شما کار مشترک غیر از کنکاش دیگه چه کاری داشتین و اینکه آیا کاری هم هست که قرار در آینده از شما دو نفر منتشر شه؟
اینو من جواب بدم یا
هر کدوم؟
آیا یعقوب بفرمایید.
بله، کار مشترک که والا بعد زیاد داریم با هم. عرضم بزرگی که همین گره که الان در موردش صحبت کردید یک قطعه مربوط به مقدمه گره هست در واقع، که حسین جان لطف کردن تو اون قطعه در مورد اون سریال مستند در مورد فرش بود، در مورد اینکه ای کاش ما وقتی وارد یک خانه میشیم در یه جمله بگم یه نگاه هم به زیر پایمون بندازیم و اون زیبایی رو ببینیم.
بله.
که چطور این کار انجام میشه. خب برای این کار من مدت ها میرفتم کارگاه قالیبافی، صداهای کوبه‌ای این کار رو از صدای دفتینه و شانه آهنی خود دارهای قالی ضبط کردم، آوردم تهران که بعد تبدیل به ریتم آهنگش بکنیم، در واقع با تنبک از اون بتونیم یک بخشی از پرکاشن، یک بخشی از سازهای ضربی ما باشه، صدای قیچی، صدای تیغ. توی اون کار حسین جان لطف کردند و ستاری رو قبلا برای من نواخته بود که به سیمهاش رو باز کرده بود، نخ ابریشم بسته و من تماما این صدا تو ذهن من همینطور مونده بود و روی این کار اگر دسترسی بهش داشته باشید تو در واقع مقدمه گره فکر میکنم عنوانش باید باشه.
بله.
ستاریه که ستار ابریشمه و اینقدر اون حس نخ و حس رنگ و اون بوته جقه قالی رو آدم منتقل میکنه که من اینجوری احساس کردم.
استاد بشنویمش، برگردیم ادامه بدیم. بله بشنویم، برگردیم بعد شما بکنیم. بسیار زیبا، بسیار جذاب. من بدون اغراق میگم شاید استاد حقو با توجه به این که فکر میکنم شنونده حرفه‌ای رادیو هم هست، با توجه به نکته‌ای که گفتن، معمولا شاید مجریان حالا رادیو و تلویزیون یه چیزی رو به اغراق مثلا تعریف و تمجید بکنن، ولی شنوندگانی که من مهدی مجنون رو میشناسم میدونن که من از این قاعده مستثنا هستم و وقتی یه چیزی خیلی به من خوش بیاد اینقدر هیجان زده میشم، مثل مثل این چند قطعه، نه فقط همین قطعه که مربوط به موسیقی مستند گره بود که در مورد فرش بافیه، که واقعا به نظرم یه موسیقی جذاب و چه تنظیم جذابی هم داشت. خب ادامه صحبتاتون آقای حقور راجع به همین موسیقی گره داشتین توضیح میدادین که نوازندگی ستار استاد حسین مجیدیان با ستاری که به جای سیمهای خودش سیمهای ابریشمی داشت.
بله بله. بعد به حضورتون عرض شود که کارهای دیگه هم داشت. چنگ شکسته بود بر اساس یه مقامی که آقای منبری خوندن. بعد به حضورتون عرض شود که حالا حسین جان اگه شما چیزی خاطرت هست عزیزم، شما اگر بیشتر، من الان حضور ذهن، ولی یک نکته رو من فقط دوست دارم که مخاطبین شما بدونن. حسین عزیزم، استاد مجیدیان، خب اینا من اون زمان که شاد روان ایرج بسامی بود و حسین بود، بندم در معیتشون بودم به عنوان به قول معروف، حالا گاهی اتفاق می افتاد که تمرینی بکنند و اینا. حسین اساسا از جنس موسیقیه، یعنی عود رو شما دو روز در خونه بذارید بعد از روز سوم بیاید سراغش، مثل یه عود نواز خوب بود. من اینو با چشم خودم دیدم در کار سرو خرامانشون عود زده توی اون آلبوم عودی که زده. و به طور کلی چون برای من نمیدونم تو ضبط آثار بیشتر از این که بخواد تکنیک نوازنده مهم باشه یا فرض بفرمایید جالب سرعت عمل، من حس گیرایی یک ماجرا رو بیشتر در نوازنده میپسندم. اون حسی که بادار میکنه نوازنده رو که تمرین کنه، اون حسی که بادار میکنه احساس کنه باید یه چیزی رو به حد بهتری برسونه. خب الان خوشبختانه تکنیک های نوازنده ها بسیار پیشرفت کرده، یعنی در واقع خیلی در همه ساز ها تکنیک ها خیلی پیشرفت کرده و تکنیک های خیلی قوی و خیلی خوبی دارن. و ولی اندکی من به عنوان حالا یه آهنگساز دستنگ بیان در موسیقی هستن، دلتنگ اون چیزی که بهش میگیم، حالا اروپایی ها بهش میگن ویرتوزیته و من دوست دارم اسمشو بذارم از جنس موسیقی بودن، این که چه چیزی رو بیان کنیم. حتی با خود حسین جان هم که صحبت میکردیم یک بحث جالبی بودی، گفتیم که بعضی وقتا من قطعه ای رو میشنوم از یک نفر جوانی که با شور و با زیبایی داره ساز میزنه، ولی متاسفانه قسمت زیبای سازش رو ممکنه خودش تشخیص نده که کجاست. و این یه ذره در واقع به نظرم میاد که باید روش کار بشه، باید جامعه روی اون کار بکنه. در واقع جامعه هست که هنر رو پشتیبانی میکنه، مخاطبه که هنر رو محافظت میکنه. و من امیدوارم که با چیزی که دارم میبینم، با رشد فکری که دارم میبینم در جامعه خودمون، امیدوار هستم، همیشه هم امیدوار بودم.
انشاءالله. حسین آقای مجیدیان، قبل از اینکه توضیحات شما رو بشنویم، میخوام اگه اجازه بدین هم شما هم استاد حقو یه بخش دیگه ای از موسیقی مستند گره رو بشنویم که بعد برگردیم صحبتهای آقای مجیدیان رو هم بشنویم. اگه آماده هست که این بخش رو پخش بکنیم. بسیار زیباست، بسیار جذابه. من خیلی عجیبه که همچین اثری کمتر شنیده بشه و انقدری که شایستش هست در جامعه معروفیت پیدا نکنه. استاد مجیدیان در خدمت شما هستیم، اگه نکته راجع به همین آلبوم دارین راجع به صحبت‌های استاد حقو بشنویم.
زنده باشید. بله، خب این آلبوم که در زمان خودش واقعا من باهاش زندگی کردم، یعنی با لحظه این کار واقعا هم تو استودیو هم بعدا که میشنیدم
واقعا با این کار سفر کردم و زندگی کردم و برام خیلی جذاب بود. یه کار دیگه های اخوف یه کار رو آهنگسازی کردن، یه دوئتی بود برای اگه اشتباه نکنم برای قیچک و ستار، که این اونقدر جذاب بود برای خود صدا و سیما که این تیتر برنامه تورقه شد.
آره پس شد قبل از
آره این که من بعدن استاد ارجو رو پیشنهاد کردم، گفتم که این رو اگر بشه بس تو گسترش پیدا بکنه یه کار مستقل صورت یه کار مستقل عرضه بشه و اینها، و این خیلی ظرفیت داره برای اینکه این اتفاق بیفته و اینها. و تا اون زمان هم من بعید میدونم که برای ستار و قیچک، یعنی من نشنیدم حداقل کسی کاری کرده باشه و این و حالا جدای از این که حالا یه کار تکنیکال انجام بشه و اینا، این اثر خیلی زیباست، یعنی نه به واسطه این که من زدم یا حالا بخوام از آیا عقود تعریف کنم اینا، واقعیت اینه که این کار اگر که اون ظرفیت های لازم رو نداشت تیتراژ برنامه
بله نمیشد.
نمیشد.
چون یکی از قابلیت‌های موسیقی عنوان‌بندی هر مجموعه تلویزیونی یا برنامه اینه که چون تکرار شونده است باید یه جوری باشه که مخاطب در هر بار شنیدنش احساس تازگی بکنه و این ویژگی رو قطعا داشته این اثر.
بله.
خیلی عالی. به هر
حال
جاتو
گریخته در آثار مختلفی که تقریبا میتونم بگم که در 90% کارهای حقو من افتخار این رو داشتم که حالا یا دوتار بوده یا ستار بوده یا تار بوده عود بوده، این سازهایی که تونستم همکاری بکنم با افتخار در کنارشون بودم.
استاد مجید شما کجا تشریف دارین الان؟
من الان تهران هستم.
شما تهران هستین و استاد که مشهد؟
بله بله.
یعنی خیلی اوقات شما فقط تلفنی با هم در ارتباط هستین؟
بله بله، گاهی اوقات هم که من اصلا بم هستم کرمان،
اصلا بم که دیگه دورتر هم هست اصلا.
بله.
خب من یه بار دیگه اون سوالم رو مطرح میکنم، فکر کنم مخفول واقع شد، آیا کاری هست که در دست تولید داشته باشین دو نفری با هم که قرار منتشر بشه یا نه هنوز اتفاقی نیفتاده؟
من جواب بدم؟
بله بله حتما.
خواهش میکنم، من یه پروژه دارم مربوط به موسیقی سیبستان هست، سیبستان یا سیستان در واقع یک پروژه سه تا ترانه است که من قبل از این که اصلا این کار رو تو مرحله تحقیق بود، یعنی زمانی که اشعار به دستم رسید شروع کردم به این که ببینم آیا اصلا خواهم توانست این کار رو انجام بدم یا نه. و بعد از اون که یه سری ایده نوشتم و یه سری فکر اومد به حسین جان زنگ زدم که اتفاقا حسین آماده میشی برای این که یه سری لحکه به شدت اون موقع بم و کرمان بود حسین، و گفت من خیلی گرفتارم و میترسم یهو نرسم به اون وقت بذارم برای این کار، یعنی واقعا با احساس مسئولیت نسبت به یک ماجرا نگاه میکنه حسین. من همین چیز باعث میشه که دلگرمی منم هست و ضبط کارم. این قرار بود اتفاق بیفته که خب نشد دیگه، ما الان سازا رو ضبط کردیم و انشالله شاید یکی دو ماه دیگه تموم بشه کار ضبط سازا و خواننده‌ام. بله
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از جناب مجیدیان. میخوام خداحافظی بکنم ولی اگر نکته‌ای هست از ایشون بشنویم، بعدش هم موان شاخ‌خطایی رو میخوایم در پایان گفتگو با آقای مجیدیان پخش بکنیم.
زنده باشید. مرسی، ممنون، واقعا سعادتی بود که من در خدمت شما بزرگواران بودم، همینطور جناب استاد حقوق عزیز.
حسین جان سپاسگزارم،
خواهش میکنم،
همیشه با دم به هستم.
بزرگوار
شما زنده باشید،
سلامت باشین.
سپاسگزارم از برنامه خوب و وزین شما و آرزوی موفقیت دارم برای
درود بر شما. استاد حسین مجیدیان با شما خداحافظی میکنیم، موان شاخ‌خطایی رو با هم بشنویم در ادامه تا حوالی ساعت 11 باز ادامه خواهم داد گفتگوم رو با استاد محمد حقو.
درد بس که نالیدم ز درد دوریه آن سرده دل به درد آمد ز آن نالیه من سرده وقت رازم خود خواهد شد که سار بودم نتر جمعه زرد و
خیلی زیبا بود استاد حق، واقعا هر کدوم از اثرهای شما رو که ما میشنویم تازه تر از تازه و نوتر از نو و زیباتر و شورانگیزتر به جان آدمی میشینه. امیدوارم که در ادامه همه این بیمهری هایی که شاید به قولی صورت گرفت راجع به آثاری که تولید شدن که خیلی هم ارزشمند هستن و زیبا، در ادامه کارهایی که شما میسازید و تولید میکنید اون جایگاه اصلی خودش رو پیدا بکنه و مخاطب خودش رو هم داشته باشه. من چون دیگه 7-8-10 دقیقه کمتر از 10 دقیقه در واقع به پایان چراغ امشب باقی مانده، چند تا سوال میپرسم که حالا هم راجب خودتون هست هم راجب موسیقی هایی که ساختین. اول از همه میپرسم که شما خودتون خوانندگی نمی کنید استاد دقو؟
بلا اگر بخوام مهمانی رو فراری بدم که فرض کنید از کسی انتقام بگیرم چرا این کار رو ازش میبرم.
صداتون به نظر میرسه که یه صدای پرحجم خوب و جذابیه برای خواننده.
برای صحبت کردن ممکنه ولی برای آواز نیست. من وقتی ماکتای کارهای خودم رو میخونم که خواننده ها بخونن باور میکنید صدها بار معذرت خواهی میکنن که آقا اینی که این تو خونده شما گوش نکن ولی گوش کن، چون ناچاران هم باید گوش کنه که برهایی که بتونه اونو یاد بگیره. و نه متاسفانه صدای آوازی من در واقع برای ترسوندن بچه خوبه بیشتر تا این که
بسیار عالی استاد حقوف فوق العاده هم شما شوختب هستین و جذاب صحبت میکنید. یه آلبومی هم شما دارین به اسم نغمه های شهر من بیرجند، درسته؟
بله.
این رو اصلا چی شد که راجبش با یه همچین اسمی ساختیم و از کجا شروع شد؟ چه سالی بود ساختن این آلبوم؟
پلا ببینید این در سال 1383 ما ابتدا اومدیم یک پروژه سمفونی بیرجند رو من رفتم با اداره ارشاد بیرجند، در واقع اونا گفتن آقا ما یک 10,000 دلار دولتی تهیه میکنیم و میریم اوکراین ضبط میکنیم و خلاصه منم گفتم دستمزد نمیخوام و خیلی همه علاقه من رفتیم و یهو دیدیم ماجرا اصلا عوض شد، یعنی یهو دیدیم دیگه علاقه وجود نداره و هم دارن فشار میارن که نه آقا ما نمیتونیم اون عرض تهیه کنیم و همینجا سرتش رو یه جوری هم بیارید که من حالا به هر حال مسئله این بود که من زهی ها رو ضبط کرده بودم ایران، چون میدونستم اون لحن رو در اینجا میتونیم در نه در اوکراین. و به حضورتون عرض شد که این کار به هر حال با هزار ضرب و زور و در عین این که اجرای خوبی هم نبود اومد بیرون، ولی در صورت خود من مثلا شهر کتاب دیدم 4 تا دونه مونده، 4 تا رو خریدم که کسی نخره اونها رو. و این نغمه های شهر من بیرجند رو من در طول در واقع 8 سال شاید یا 10 سال روی میز آقای صادق نوری که همکارتون در رادیو هستن از صدا بردارای خوب هم هستن تفری برای ما روی میز اینو پهن داشت، هر موقع یک مسائل مالی اجازه میداد یکی دو تا سازش رو آکوستیک و زنده میگرفتیم تا اینکه بالاخره اومد بیرون اون چیزی که دوست داشتن باشه. و خب هر حال مدیونم من به آب و خاکم، اون مردم من هول دادن، اون مردم زمانی برای من دست دادن که شایستگی اون همه دست زدن رو نداشتم، ولی به هر حال اونا باعث شدن که من یه خودباوری پیدا کنم برای اینکه اصلا بخوام برم دنبال این قضیه. چون زمانی که من میخواستم بیام دانشگاه تهران شرکت کنم، دقیقا زمانی بود که یک سال بود از انقلاب فرهنگی دانشگاه هنر گذشته بود و همه هم پشت در منتظر بودن. شاگردهای بزرگ آقای مشکاتیان، آقای پایبر، بعد موسیقی هم خب ساز سنتی اون موقع بودن و ساز جهانی نیومده بود. و عرضم بزرگتون که حالا چون با توجه به زمانی که باقی مونده، من خیلی آرزو دارم که بخش آکادمیک موسیقی ما، بخش دانشگاهی موسیقی ما یه توجهی در واقع یه بازنگری بکنند این ماجرا رو به خود وزارت علوم یا هر کدوم هستن. به هر حال دوستانی من دارم، آقای تفضلی، اینا که میدونم مدیر گروه هن، ولی از یک مدیر گروه کاری ساخته نیست. این سیلابس های درسی قدیمی هن، خودشون بهتر از من میدونن. و به هر حال من احساس میکنم که دانشجو میتونه در زمان کمتری عواید بیشتری از دانشگاه رشته موسیقی ببره.
بله درست میفرمایید.
ولی خب میشنوم به عنوان یک فاجعه که کارشناسی موسیقی ثبت نام میشه الان بدون اینکه این دانشگاه موسیقی هست و همین مشهد، بدون اینکه شما اصلا موسیقی کار کرده باشید. و من زنگ زدم معترض شدم که آقا چطور بالانس به وجود میارید بین کسی که کار کرده و کسی که کار نکرده، کسی که اصلا نمیدونه موسیقی چیه. کارشناسی گفتن ما بهشون سخت میگیریم ترم 5 و 6 برن انصراف بدن برای این
ای وای باید.
خب این میگه عذر بدتر از گناه.
آره
دیگه
آره دیگه خیلی سخته.
حالا به هر حال امیدوارم
انشالله که درست میشه این ماجرا هم با همت شما و دوستان. من چون وقتمون کمه من سری صحبتتون رو قطع کردم، ولی صحبتای درست و جذابی بود. یه سوال خیلی کوتاه، کار الله مزار علیرضا قربانی کاری که شما تنظیم کردن شما ساخت درسته؟
آقای فخرالدینی زمانی بود که ارکستر ملی را افتاد با اول با آقای شجریان، بعد که آقای شجریان تشریف بردن به من گفتن که یه کار خراسانی میتونی برای ارکستر بنویسی. من نوشتم، خواننده‌ش هم همین آقایی که الان این کار رو خوندن، آقای امیدادی، در نظر داشتم اون موقع که بیان بخونن. خودش خراسانی هم بود. متا اونجا آقای فخرالدینی من رو معرفی کرد به آقای توان، برازنده ای هم بودن آقای قربانی اون موقع، گفتن ایشون صداشون خوبه، مطمئن باش اینا. و دیگه منم تو دروازه هم دو باقی موندیم رفتیم سر ارکستر که من ارکستر بزنه این کار رو، نوت ها رو، و من بخونم. و آقای قربانی در واقع یک واکمن بغل دهن من گرفته بود که صدا رو ضبط کنه که بعد اون تمرین کنه. تنظیم کردم و خوندن. بعد ایشون برگشت به من گفت شما چقدر خوب میخونی. من نگران شدم واقعیتش، یعنی گفتم ایشون وقتی به من میده خوب میخونی. فخرالدینی گفت نه خیالت آسوده باشه ایشون. و خوب هم خوندن تو اون اجرایی که داشتن، ظاهرا دبی بردن، کویت بردن، اجرا کردن. ولی بعدها شنیدم که یه تنظیم الکترونیک هم روش داشتن که من متاسفانه فقط شنیدم که این تنظیم روی کار بوده، ولی
درست.
مهم نبود چون به هر حال یک نغمه محلی بود،
محلیه
به زعم و احساس خودش.
حالا ما به عنوان پایان بندی حسن ختام از شما میخواییم بپرسیم که یه اثری گویا شما کار کردید از یعنی بازنوازی یا حالا با اشاره به اثر اولیاغولی یگانه است یا یکی از قطعات نغمه های شهر من بیرجند، کدوم یکی از این دوتا رو فکر میکنید که جذاب باشه برای بعد از خداحافظی با شما پخش بکنیم؟
اجازه بدید من خواهش کنم که اگر امکان داره نغمه های شهر من بیرجند بعد از فراغی خانیش، جایی که نی در واقع کنسرت کوینتت نی هست و یه سولوی نی هست با ارکست، اون رو بخش بفرمایید. اگر هم خب آماده نشد، اولیاغولی یک قطعه برگرفته از موسیقی درگز هست، از اولیاغولی یگانه که با دوتار ابریشم من برای اولین بار شنیدم و آخرین کاری بوده که اخیراً نوشتم برای پیانو. در واقع چون یک بار اجرا شد امکان ضبطش رو نداشتیم و به هر حال این اجرا اجراییه که با اون حالا اصطلاحاتی که برای کامپیوتر به کار میبرن با صداهای وی اس دی بهش میگن. بله بله، صداهایی که در واقع
درسته.
موسیقی ساز نیست.
استاد حق، اون اپیزود 2 یا 3 اونی که گفتین؟ 2، اپیزود 2.
اون اپیزود 2.
2 هستش. بسیار. ما از همون اپیزود 2 در نغمه های شهر من بیرجند پخش خواهیم کرد بخشش رو و با شما قبلش خداحافظی میکنیم. استاد محمد حقوی نازنین، چقدر کیف کردم از هم صحبتی با شما. الهی سلامت باشید.
قربون شما برم. من
شب شما بخیر.
این برنامه ایشالله به خیری و خوشی همیشه تداوم پیدا کنه. شب شما بخیر.
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. بزرگوارین مردم، خیلی سپاس که ما رو شنیدید. بخشی از نغمه های شهر من بیرجن ساخته استاد محمد حقگو پس از خداحافظی بنده به شما تقدیم میشه. خدا نگهدار.